چه مطالبی از دهان ملانی بیرون می آمد که تا این حد آرزو و علاقه اشلی را برمی انگیخت. کلمات بریده و نامفهوم چارلز مانع بود که مطالب آن دو را بشنود. صدای آمرانه اسکالت بلند شد. اوه، یک دقیقه ساکت. و بدون اینکه به صورتش نگاه کند، او را امر به سکوت داد. نخست ناراحت و شرم زده، چارلز نگاهی به صورت اسکالت انداخت و چون او را متوجه خواهر خود دید، تبسمی بر لب آورد. اسکالت بیشتر از آن جهت بیمناک بود که مبادا کسی حرفهای او را بشنود. او هم طبیعتاً خجالتی و از این کلمات شتاب زده شده بود و بدتر از همه می ترسید یکی از اطرافیان متوجه بیانات عاشقانه جوان بشود. چارلز که این ناراحتی را در قیافه اسکالت می خواند، آن را حمل بر تأثیر اعترافات خود می کرد و در این حال غرور و مباهات فوق‌العاده ای در خود می یافت. این شاید اولین بار بود که در نظر او بیانات نافذ و مردانه اش دخترکی را به دست پاچگی و ناراحتی کشانده بود. تصور این موفقیت به او مستی می داد. قیافه خود را طوری گرفت که انقلابات درون را پنهان بدارد و در این حال خود را بی اعتنا نشان بدهد. از طرفی به تلافی اسکالت که دست او را برای ساکت کردنش نیشگان گرفته بود، او هم متقابلاً همان عمل را کرد تا نشان بدهد که به قدر کافی مرد است و این مسائل را خوب درک می کند. در این هنگام بود که اسکالت صدای ملانی را شنید که با آهنگ لطیف و روحنوازی می گفت: متاسفم اشلی که من در این مورد نمی توانم با تو هم عقیده باشم. آثار تاکری با دیکنز خیلی تفاوت دارد. تاکری نویسنده ای بدبین و عیبجو. توضیح حاشیه: ویلیام تاکری، داستان نویس انگلیسی به سال 1811 الی 1863، پدید آورنده داستان مشهور ونیتی فایر. ادامه متن: اسکالت که انتظار شنیدن کلمات عاشقانه آنها را داشت، با خود فکر کرد چقدر احمقی می‌خواهد که انسان در روز نامزدی خود اینطور حرف‌ها به مردی بزند. از تصور این موضوع نزدیک بود خنده‌اش بگیرد. یادش افتاد که همه می‌گفتند ملانی دختر ادیبه است و آن وقت پیش خود مجسم کرد که مردها از زن دانشمند و فیلسوف چقدر بدشان می‌آید. به نظرش آمد که این چه نوع شیوه دلبری است. معمولاً یک دختر برای اینکه مردی را نسبت به خود علاقه‌مند بسازد، باید اول درباره خود او حرف بزند. بعد وقتی به قدر کافی علاقه او را برانگیخت، دنباله صحبت را به طرف خودش بکشاند و در همانجا دور بزند. حس می‌کرد که اگر در این هنگام از دهان ملانی می‌شنید که به اشلی می‌گفت: اوه اشلی، تو چقدر دوست داشتنی هستی، از حسد و رشک به خود می‌لرزید. ولی اکنون از دهان او کلمات عجیبی می شنید. آنجا نشسته و محبوبش در کنارش بود و طوری جدی با او صحبت می کرد مثل اینکه داخل کلیسا نشستند و درباره مسائل مذهبی بحث می کردند. اینقدر این موضوع عجیب و خنددار جلوه کرد که از مسرت نتوانست خودداری کند و از همین رو متوجه چارلز شده و تبسمی بر لب آورد. چارلز که بار دیگر تحت جاذبه عواطف او قرار گرفته بود، بادزن را با فشار از دست اسکالت گرفت و چنان با شور و هیجان شروع به باد زدن کرد که گیسوان مرتب اسکالت را آشفته ساخت. آقای اشلی، شما هنوز عقیدهتان را به ما نگفته اید. این صدای جیم تالتون بود که یک مرتبه از وسط جمعیت خطاب به اشلی بلند شد. همه نگاه‌هایشان متوجه آن دو نفر گردید که کمی دورتر بی‌خبر از حوادث اطراف نشسته بودند. اشلی با معذرت از جای برخاست. در نظر اسکالت در میان همه آنها هیچ یک از او مؤدب‌تر و دوست داشتنی‌تر نبود. در همان حال که آفتاب بر موهای طلایی و سبیل او می‌تابید، با قامت رسای خود به جانب آنها براه افتاد، در حالی که به ظاهر از غفلت و عدم توجه خود شرم زده بود. وقتی شروع به صحبت کرد، همه حتی مردان سالخورده هم به سخنانش گوش دادند. آقایان، اگر عقیده مرا می پرسید، نظرم این است که اگر جورجیا داخل جنگ شود، من هم با آنها خواهم رفت. و الا دلیلی نداشت که من در هنگ سوار اسم نوشتم. چشمان خاکستریش چنان گشوده و اثر خواب به طوری ناپدید شده بود که برای اسکارلت باور کردنی نبود. به صحبت خود ادامه داد. ولی من هم مثل پدرم، امیدوارم که شمالی ها بگذارند ما در صلح و آرامش به سر بریم و با آنها داخل جنگ نشویم. ولی جوش و خروش پسرهای تالتون و فونتن مانع از ادامه صحبت او شد. اشلی با یک اشاره دست آنها را به سکوت واداشته و اضافه کرد. راست است. من قبول دارم که به ما اهانت کرده اند و دروغ گفتند. ولی اگر ما به جای شمالی ها بودیم و می دیدیم که جنوبی ها سعی می کنند از جامعه اتحاد خارج شوند، آن وقت چه معاملهی با آنها می کردیم؟ قبول ندارید همان کاری می کردیم که آنها می کنند؟ اسکارلت به فکر فرو رفت. اشلی باز هم همان منطق همیشگی خود را شروع کرده، باز هم خودش را به جای طرف گذاشته و قضاوت می کند. به نظر اول این منطق خیلی عجیب می رسید. در هر مجادله ای کار یک طرف داشت، یا این طرف یا آن طرف. اشلی سخنان خود را دنبال کرد. بهتر است که کل شقی را کنار بگذاریم و سعی کنیم با راه عاقلانه ای از جنگ دوری کنیم. بیشتر بدبختی های بشر از جنگ حاصل می شود. اسکالت نفس را با شتاب بالا کشید. جای شکرش بود که اشلی در میان رفقا به شجاعت و دلاوری معروف بود و الا این جملات برایش زحمت زیادی ایجاد می کرد. در همان حال که در دریای خیال غوطه‌ور بود، صداها از اطراف و جوانب لحظه به لحظه بلندتر و آتشین تر می شد. در زیر یکی از درختان، پیرمرد کری که با ایندیان نشسته بود، بازوی او را فشرده و با صدای گرفته ای پرسید، موضوع چیست؟ درباره چه مطلبی صحبت می کنند؟ نعره ایندیا بلند شد. جنگ. می خواهند با شمالی ها بجنگند. چه گفتی؟ جنگ؟ و برخاست و راست نشست و با نیرویی که در سالهای اخیر در او کمتر دیده شده بود، در اطراف خود شروع به جستجوی عصایش کرد. عصای به آنها خواهم گفت که جنگ یعنی چه؟ برای اینکه من خودم در جنگ شرکت داشتم. ظاهراً مستر مکرای مدت‌ها می‌گذشت که فرصت پیدا نکرده بود راجع به این مطلب صحبت کند و شاید هم هر بار که این تصمیم را می‌گرفت، چون زود اعصابش تحریک می‌شد، افراد خانواده‌اش از این کار مانع می‌شدند. فریاد زنان و خروشان در حالی که عصایش را حرکت می‌داد به طرف جمعیت شتافت و چون صدای کسی را نمی‌شنید به همین سبب فوری همه را ساکت کرد و چوگان سخن را به دست گرفت. بچه‌ها به من گوش کنید و شلوغ نکنید. با اینکه همه‌تان به ظاهر سر بزیرید و آتش خارید، ولی اهل جنگ نیستید. من در عمر طولانیم زیاد جنگ کرده ام و خوب هم می‌دانم یعنی چه. من نه تنها در جنگ سمینول شرکت داشتم، بلکه آنقدر احمق شدم که در جنگ‌های مکزیک هم شرکت کردم. شما فکر می‌کنید جنگ یعنی اینکه سوار بر اسب خوشگلی شوید و بعد دخترها برایتان گل بیندازند و مدتی بعد هم مثل یک قهرمان به خانه‌تان برگردید. ولی نه جانم، از این خبرها نیست. جنگ یعنی گرسنگی کشیدن، سرخک گرفتن، روی زمین‌های یخزده خوابیدن و بعد مبتلا به زاتوریه شدن. می‌فهمید؟ تازه اگر سرخک و زاتوریه هم در کار نبود، دلپیچه، استفراغ و اسهال و از این حرف‌ها فراوان بود. خانم‌ها عموماً از شنیدن این کلمات سرخ شدند و احساس ناراحتی کردند. مستر مکرای از قدیمی‌ها بود و شبیه به مادر بزرگ فونتن که با صدای خیلی بلند آروغ می‌زد، نمی‌توانست بفهمد که گفتن این کلمات در این موقع و جلوی عده‌ای از خانم‌ها زیبنده نیست. یکی از دخترهای پیرمرد شتاب زده رو به دختر خرد سال دیگری که کنارش ایستاده بود کرده و گفت: بدو جلوی بابا بزرگ را بگیر. و بعد رو به خانم جوانی که پهلویش بود کرده و افسود: من گفتم که بابا روز به روز بدتر می شود. با باور می کنی که امروز صبح ماری که فقط 16 سال دارد می گفت که در اینجا صدایش را خیلی آهسته کرد برای اینکه در همین موقع دخترش با انواع تمهید می کوشید بابا بزرگش را از میان جمع خارج بسازد و به طرف جای اولیش برگرداند. در میان تمام این جمعیتی که از زن و مرد آنجا ایستاده بودند و هر دسته به نحوی با هم صحبت می کردند و در جمع دیگران شرکت می جستند فقط یک نفر بود که نه حرف می زد و نه با دیگران می آمیخت. چشمان اسکارلت همانطور که در آن میان دور می زد متوجه رت باتلر شد که به درختی تکیه داده بود و دستهایش را در جیب شلوارش داشت. لبهای قرمزش که زیر سبیل سیاه و قطور خود نمایی می کرد فرو افتاده و در چشمان سیاهش که بر آن گروه خیره شده بود اثر تحقیر به خوبی نمودار بود. تبسم می کرد ولی همانطور که اسکارلت معتقد بود تلخ و نامطلوب به نظر می رسید. آنقدر به آن عده گوش کرد تا استوارت تالتون که موهای قرمز آشفته و چشمانش از شور و حرارت برق می زد زیر لب قرید. چطور؟ ما در عرض یک ماه همه شان را تار و مار خواهیم کرد. همیشه نجبا و اصیل زادگان از بلگردان و افراد طبقه پست بهتر می جنگند. فقط یک ماه و یک جنگ. همین برای نشان دادن قدرت ما به آنها؟ صدای رت باتلر سخنش را قطع کرد. آقایان، اجازه می دهید من هم چند کلمه صحبت کنم؟ دستهایش هنوز در جیبهای شلوارش بود و همانطور به درخت تکیه داشت. همین یک جمله لهجه چارلستون او را می رساند. از رفتارش مثل چشمانش اثر تحقیر می بارید. ولی صدا طوری بود که تظاهرات همه را تحت شعاع قرار داد. حضار همه به طرف او برگشتند و طبعا سرها از روی ادب برای سخن گفتن او فرود آمد. ناشناس دنبال کرد. آیا هیچ کدام از شما آقایان متوجه شده اید که از خط میسون دیکسون به این طرف یک کارخانه توپسازی وجود ندارد؟ یا در تمام جنوب فقط 2-3 کارخانه ریختگری آهن بیشتر نیست؟ یا کارگاه های منسوجات پشمی و نخی و دباغخانه های جنوب جمعاً چند تاست؟ آیا تا حالا فکر کرده اید که ما یک کشتی جنگی نداریم و شمالی ها در عرض یک هفته می توانند با کشتی های جنگی خودشان تمام بنادر ما را محاصره بکنند؟ به طوری که حتی نتوانیم یک ادل پنبه هم به کشورهای خارج بفروشیم؟ حتما شما آقایان که دم از جنگ می زنید همه این نکات را پیش بینی کرده اید. اسکارلت به فکر فرو رفت. یعنی این مرد می خواهد بگوید که همه این عده احمقند و چیزی نمی فهمند و از شدت هیجان خون به چهرهش هجوم آورد. بدیهی است که اسکارلت تنها فردی نبود که این فکر به مغزش راه یافت. برای اینکه عده زیادی از جوانها هم که قبلا قوقا به راه انداخته بودند به فکر فرو رفتند. جان ویلکس به آرامی به جای اولیه خود در کنار ناطق باز آمد. شاید برای اینکه به حضار بفهماند که او میهمانش است و از اینها گذشته عده ای از خانمها هم در آنجا حضور دارند. رت باتلر ادامه داد. بدبختی اکثر ما جنوبی ها در این است که یا اصلا مسافرت نمی کنیم و یا اگر کردیم از سفر خود آنطور که باید فایده ای نمی بریم. من شک ندارم که اکثر شما آقایان مسافرت زیاد کرده اید. ولی در این سفرها چه دیده اید؟ البته اروپا، نیویورک و فیلادلفیا برای آقایان و گردشگاه ها و دریاچه ساراتوگا برای خانوم ها. در اینجا گوینده تعظیمی کوتاه به طرف خانوم ها کرد. عموم شما هتل ها، موزه ها، کلوب ها و قمارخانه ها را دیده اید و وقتی به خانه برمی گشتید فکر می کردید که خیلی چیزها را دیده اید و هیچ جا هم مثل جنوب نمی شود. ولی من با وجودی که اهل چارلستون هستم چندین سال آخر را در شمال گذرانده ام. و در اینجا لبخندی زد و دندانهای سفیدش را نشان داده مثل اینکه می دانست همه هزار به خوبی اطلاع دارند که او سالهاست دیگر در چارلستون نیست. ولی در دل اهمیتی نمی داد که علت این مسافرت و دوری از وطن را هر طور که می خواهند تفسیر کنند. من بسیار چیزها دیدم که شما ندیده اید. من هزاران مهاجران گرسنه را دیدم که حاضرند در مقابل چند دلار و اسیر کردن شکم برای شمالی ها بجنگند. من آن کارخانجات، کارگاه ها، اسکله ها، معادن آهن و زغال سنگ، همه آن چیزهایی را که ما جنوبی ها نداریم همه را دیدم. تنها چیزی که ما داریم پنبه است و غلام و ادعاهای پوچ و بی ربط. مطمئن باشید که در ظرف یک ماه همه ما را تار و مار خواهند کرد. برای یک لحظه حساس و دیرگذر سکوت استراب انگیزی برقرار شد. دست باتلر دستمال کتان لطیفی از جیب درآورد و با تأنی خاک آستین کتش را پاک کرد. زمزمه دست جمعی در میان جمعیت شروع شد و از گوشه و کنار درختان همهمه زیادی که بی‌شباهت به خروش زنبور در هم ریخته ای نبود آشکارا به گوش رسید. با اینکه اسکالت حس می کرد صورتش از فشار خون و شدت هیجان می سوزد، با وجود این در باطن به طور محسوس انصاف می داد که این مرد راست می گوید و حرفهایش منطقی است. چطور؟ مگر خودش تا امروز یک کارخانه دیده بود و یا کسی را می شناخت کارخانه را دیده باشد؟ اما از طرفی ولو اینکه این نکته ها حقیقت داشت، این شیوه یک مرد نجیب زاده نبود که اینطور اظهاری در یک میهمانی بزرگ که عده زیادی در آن شرکت داشتند بکند. استوارت تارلتون در حالی که قیافش در هم بود به اتفاق برنت نزدیکش آمدند. البته تردیدی نبود که دوقلوهای تارلتون جوانان مؤدبی بودند و امکان نداشت در چنین ضیافتی دعوا به راه بیندازند ولو اینکه از حرفهای او سخت عصبانی شده باشند. خانومها همینطور همه تحریک شده و به جوش و خروش افتاده بودند. شاید برای اینکه عده‌ای از آنها تا حال صحنه جدالی ندیده بودند و بیمیل نبودند در آنجا جنگ تن به تنی درگیرد. استوارت با صدای سنگینی پرسید: آقا مقصودتان از این حرف ها چیست؟ رت مؤدبانه ولی با چشمان تمسخرآمیز به او نگاه کرد. مقصود من همانی است که یک بار ناپلئون که شاید اسمش را شنیده باشید گفت و آن اینکه خداوند همیشه حامی آن طرفی است که قوی تر است. و بعد در حالی که به طرف جان ویلکس برمیگشت با احترام سوال کرد: شما قول داده بودید که کتابخانه تان را به من نشان بدهید. ممکن است مرا لطفاً راهنمایی بکنید؟ خیلی متاسفم که همین بعد از ظهر باید به جونزبرو حرکت بکنم برای اینکه کار لازمی دارم. آن وقت به طرف جمعیت برگشته و در حالی که پاشنه‌های پایش را به هم می‌کوبید مثل استاد رقصی تعظیمی کرد. تعظیمی که در آن اطمینان و غرور نهفته بود و برای رقبایش حکم سیلی محکمی را داشت. بعد در معیت جان ویلکس در امتداد چمنزار به راه افتاد، در حالی که پشت سرش صدای خنده های ناراحت کنندهش همانطور به گوش حضار بهت زده می رسید. سکوت آمیخته با ناراحتی تا چند لحظه ادامه یافت و بعد هم همه از نو آغاز شد. ایندیا با خستگی از جایش بلند شد و به طرف استوارت تارلتون که خشمناک ایستاده بود رفت. اسکارلت نتوانست آنچرا که او بر زبان آورده بشنود، ولی از نگاهی که به چهره فرو افتاده استوارت انداخت آنن توانست حدسی بزند. این نگاه شبیه به همان نگاه‌هایی بود که ملانی با وجد و بیقراری بر چهره اشلی می انداخت، ولی استوارت متوجه آن نشد. پس ایندیا او را دوست می داشت. به فکر اسکارلت خطور کرد که اگر خودش سال پیش در آن میتینگ سیاسی آنطور آشکار با استوارت معاشقه نکرده بود چه بسا تا حال استوارت با او ازدواج کرده بود و این امر او را تا حدی ناراحت کرد. ولی این ناراحتی وقتی تخفیف یافت که خودش را قانع کرد اگر دختری اینقدر ارزه ندارد محبوب خود را نگاه دارد تقصیر او چیست؟ آخرالامر استوارت به ایندیا تبسمی کرد، ولی تبسمی که اجباری بود. شاید ایندیا از او تمنا می کرد که از تعقیب ناشناس منصرف شود و ایجاد زحمت نکند. در همان حال که بانوان میهمان یکی پس از دیگری از جای خود بلند می شدند و دامن پرچین فنردار خود را می تکاندند، قوقایی در پشت درخت ها به راه افتاده بود. بانوان شوهردار پرستارها و بچه های خود را صدا کرده و در حینی که آماده حرکت می شدند باز هم می گفتند و می خندیدند. عده هم حرف های خود را نگاه داشته بودند تا وقتی به امارت برگشتند دور هم بگویند و ضمن جواب کوتاهی اظهار نظرهای خود را شروع بکنند. تمام خانم ها به استثناء بانو تارلتون به طرف امارت به راه افتادند و درختان و سایه های بلوط را برای مردها باقی گذاشتند. تنها مادام تارلتون بود که وقتی عزم حرکت داشت جرالد، مستر کالورت و عده دیگر جلوی او را گرفته و عقیده اش را راجع به واگذاری از پایش به هنگ سوار پرسیدند. اشلی به طرف نقطه‌ای که اسکالت و چارلز نشسته بودند رفت. بر لبانش تبسمی تفکرآمیز دیده می شد. در حالی که به طرف باتلر نگاه می کرد گفت: شیطان خودپسندی به نظر می رسید. مثل برجوه هاست، اینطور نیست؟ اسکالت به فکر فرو رفت. از این کلمه چیزی نفهمیده بود. هرچه فکر کرد نتوانست خانواده ای را به این رسم در سراسر آن ناحیه و یا در آتلانتا و ساوانا به خاطر بیاورد. پرسید: گفت برجواز؟ من خانواده ای به این اسم نشنیدم. نگاه عجیبی بر چهره چارلز مسولی شد. ناباوری و خجلت با عشق نهانش به مبارزه برخاست، ولی فلفور عشق پیروز شد و خود را قانع ساخت که دختر باید شیرین و نجیب و زیبا باشد و فهم و تحصیلات عالی نباید بر جمالش بچربد. از این رو بلافاصله گفت: برجوها فامیلی از اشراف ایتالیا بودند؟ اسکالت در حالی که این توضیح را با بی‌علاقگی استقبال می کرد گفت: عجب، پس خارجی بودند؟ لبخندی دلنشین به جانب اشلی کرد، ولی به دلیلی اشلی به او توجه نداشت. نگاه این مرد به جانب چارلز بود، نگاهی که در آن هزاران معنی و کمی هم ترحم وجود داشت. اسکالت کنار پلکان ایستاد و با احتیاط از روی تارومی به تالار پایین نظر انداخت. هیچ کس در آنجا نبود. از خوابگاه های اطراف متوالیان هم همه عده‌ای که به آرامی صحبت می کردند شنیده می شد. این صدا گاهی بالا می رفت و زمانی تخفیف پیدا می کرد، ولی در هر حال خنده ای از میان آن به گوش می رسید. بعضی مواقع جملاتی به طور وضوح شنیده می شد که: بچه ها راستی؟ واقعا باور کردنی نیست. و خب آن وقت او چه گفت؟ بر روی تمام تخت‌ها و نیمکت‌های شش خوابگاه بزرگ خانه دخترها استراحت کرده بودند. همه لباس‌هایشان را کنده، سگک‌هایشان را شل کرده و گیسوان افشان را به گرد صورت و شانه فرو ریخته بودند. خواب کوتاه بعد از ظهر یکی از عادات قدیمی مردم آن مرز و بوم بود، به خصوص در مواقعی که میهمانی از صبح زود شروع می‌شد و به نیمه شب خاتمه می‌یافت. در حدود نیم ساعت اولیه صحبت و خنده در کار بود. بعد خادمه‌ها پرده‌ها را پایین می‌انداختند و آن وقت در اتاق نیمه تاریک متدرجاً صحبت‌ها به نجوا و بعد به سکوت کامل منتهی می‌شد. اسکالت قبل از اینکه پای از اتاق بیرون گذارد، اطمینان یافته بود که ملانی با هانی و هتی تالتون هر سه پهلوی هم دراز کشیده‌اند. پس از آن که از این حیث مطمئن شد، از پله ها پایین خزید و داخل تالار شد. قبلن از بالا دیده بود که مردها زیر درختان گرده هم نشستند و در گیلاس های بلورین پای بلند مشغول آشامیدن مشروبند و می دانست که این وضع تا بیدار شدن دخترها ادامه خواهد یافت. چشمانش چندی در پی اشلی این طرف جستجو کرد، ولی او در میان آنها نبود. داخل سرسرا شد و در فاصله نزدیک در آمد. همانطور که انتظار داشت اشلی در آنجا ایستاده بود. با عده‌ای از بانوان و اطفالشان که آماده حرکت بودند خداحافظی می کرد. در حالی که قلبش از شدت هیجان می خواست منفجر شود پشت ستونی پنهان شد. اگر در همین هنگام مستر ویلکس او را می دید چه می شد و چه بهانه‌ای داشت که بیاورد؟ با وجود این خود را به مخاطره انداخت. در این موقع متوجه شد که عده‌ای از مستخدمین به دستور سرپیش خدمت مشغول حرکت به این طرف و آن طرفند تا میزها و صندلی‌ها را جابجا کنند و سالن را برای پذیرایی شب آماده بسازند. در آن سمت تالار کتابخانه‌ای قرار داشت و در آن باز بود. از این رو با شتاب به داخل آن دوید. اینجا محل خوبی بود که انتظار بکشد تا اشلی کار خداحافظی خود را تمام کند و برگردد. کتابخانه در نور خفیفی فرو رفته بود، زیرا مستخدمین به خاطر آفتاب کرکره‌های پنجره‌ها را پایین آورده بودند. قفسه‌های بلند پوشیده از کتاب و محوطه نیم تاریک اتاق قلبش را در هم فشرد. اینجا محلی نبود که او می‌بایستی برای دیدار عاشقانه خود انتخاب کند. کتاب زیاد همیشه در او دلتنگی ایجاد می‌کرد. همانطور که از اشخاص زیاد کتابخان بدش می آمد، البته به جز اشلی که برای او وجودش استثنایی به شمار می رفت. مبل و قفسه های سنگین در محیط ظلمت زده اتاق ناراحتش می ساخت. در آنجا صندلی های پشت بلند با نشیمنگاه گود و دسته های عریض دیده می شد که ظاهراً برای مردان بلند قامت خانواده ویلکس درست شده بود. در ضمن صندلی‌های کوتاه مخملی و بدون پشت هم وجود داشت که ظاهراً مخصوص دختر خانم‌ها بود. مقداری دورتر در کنار بخاری نیمکت بزرگی که اشری آن را زیاد دوست می‌داشت و معمولاً روی آن می‌لمید و ساعت‌های متوالی کتاب می‌خواند مثل حیوان کوهپیکر خواب‌آلوده‌ای به نظر می‌رسید. در را آنقدر پیش کرد که از لای آن بتواند خارج را ببیند. بعد سعی کرد قلب خود را آرام کند و ضمناً آنچه را که دیشب درباره نقشه‌اش کشیده و مطالبش را به ذهن سپرده به یاد بیاورد، اما نتوانست. اصولاً فراموش کرده بود که اول او باید حرف بزند یا صبر کند اشری به حرف درآید. به هیچ وجه یادش نمی آمد. اگر قدری قلبش آرام می شد و اینطور شتاب زده نمی زد، شاید به یادش می افتاد، ولی بیفایده. وقتی آخرین خداحافظی اشلی هم تمام شد و برگشتن او نزدیک گشت، این هیجان و تپش رو به فزونی نهاد. در آن لحظه آنچه را که می توانست به یاد بیاورد این بود که دوستش دارد. از آن فرق طلایی رنگ پرنخوت تا آن چکمه های براق پایش همه جای او را دوست دارد. وقتی که لبخند بر لب داشت و می خندید و یا زمانی که اندوهناک می شد و در فکر فرو می رفت، هر دو حالش را دوست می داشت. اوه که چه می شد در این دقایق اشلی دیوانوار داخل اتاق می آمد و او را در آغوش می گرفت. آن وقت دیگر احتیاج به این نداشت که سخنی بر لب بیاورد. شاید اگر دعا کنم و از خدا بخواهم که، چشمانش را بست و بعد با خود شروع به صحبت کرد. درود بر تو، ای مریم مجدلیه، ای، چه، این توی اسکالت؟ و صدای آمرانه و آمیخته با حیرت اشلی یک مرتبه او را از جا پراند. در فاصله کوتاه مقابلش ایستاد و از لوی در متعجبانه او را نگاه می کرد. مجدداً پرسید، خودت را از چه کسی پنهان کرده ای؟ چارلز یا برادران تارلتون؟ آب دهان خود را فرو برد، پس معلوم می شود اشلی متوجه این نکته شده بود که چطور جوانان پروانه‌وار گردش را گرفته بودند. اوه که اشلی در آن لحظه با چشمان تابناک و تبسم فریبنده چقدر دوست داشتنی جلوه می کرد. اسکالت چه سعادتمند بود اگر اشلی از طوفان نهانش خبر نمی یافت. قوه بیان از او سلب شده بود. در را باز کرد و یک قدم جلو رفت. دستش را به طرفش برد و به درونش کشید و اشلی داخل شد. اما بر چهرهش هم اثر حیرت بود و هم نشانه کنجکاوی. می فهمید که اسکالت خیلی دست باچ است. برقی در چشمانش می دید که هرگز ندیده بود و حتی در آن نور خفیف اتاق سرخی و التهاب گونه هایش را هم می توانست تشخیص دهد. خود به خود در را از پشت بست و دستش را به دست گرفت. با صدای ملایمی پرسید، چه شده؟ چه اتفاق افتاده؟ اسکالت از تماس دست او شروع به لرزیدن کرد. رویای شیرین در این لحظه داشت صورت حقیقی به خود می گرفت. هزاران افکار پریشان از مغزش می گذشت و او در آن ثانیه های کوتاه و زود گذر نمی توانست هیچ یک از آنها را در مغز خود بپرورد و به صورت کلمات تحویلش بدهد. فقط آنچه که از دست او برمی آمد این بود که بلرزد و بر چهره اش نگاه کند. پس چرا اشلی حرفی نمی زد؟ پس چرا نزدیکتر نمی آمد؟ تکرار کرد؟ موضوع چیست؟ نکند مطلب محرمانه ای داری که می خواهی به من بگویی؟ ناگهان زبانش باز شد و در همان طرفه‌العین تمام اندرس‌های الن از یادش رفت و خون ایلندی جرالد از زبان دخترش شروع به سخن کرد. بلی اشلی، من مطلب محرمانه است. تو را دوست دارم. برای یک لحظه چنان سکوت بدون انتظاری حکم فرما شد که هیچ کدام نمی توانستند حرفی بزنند. متدرجن لرزش و پریشان حالی از کالبد اسکالت رخت بر می بست و مسرت و خوشنودی جایش را می گرفت.